نومی باشد انشاءالله.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همطور که خدمتتون عرض کردم کافی است به سایت ما به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. اما عزیزان شب بشید با همکاران ما در برنامه زندگی رویداد.
رویداد به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون مجله خبری تحلیلی رویداد امروز خوش آمدید. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. اما مهمترین موضوعاتی که تلاش داریم در برنامه امروز با آنها بپردازیم. ابعاد و محورهای گفتگوی محمد جواد ظریف با مقامات ترکیه در سفر به این کشور، بررسی زوایای احتمال دونرخی شدن قیمت بنزین تا یک ماه آینده، تعویق زمان آزمون‌های مختلف دانشگاه‌ها، ارزیابی پیشنهاد جدید بانک مرکزی در حذف 4-0 در چارچوب فضای زمانی اکنون کشور و بررسی سازوکارهای اجرای تقسیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا. خب ساعت 12:03 است. در همین ابتدای برنامه می‌خوایم با موضوع بررسی ابعاد و محورهای گفتگوی دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات ترکیه گفتگویی داشته باشیم در ارتباطی برقرار شده با جناب دکتر فرزان شهیدی عضو هیئت علمی دانشگاه و همچنین از کارشناسان به نام مسائل منطقه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر شهیدی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
جناب آقای دکتر شهیدی گرانقدر، یکی از مسائلی که برخی از تحلیلگران مسائل بین‌الملل در ساعات گذشته بهش پرداختن، بحث تأثیرگذاری سفر وزیر امور خارجه کشورمون به سوریه و همچنین سفر مقامات عراقی به ایران و مجموع دستاوردهای این دو سفر و تأثیری است که در مذاکرات با مقامات ترکیه میذاره. در این چارچوب چه گفتگوهای قرار در واقع صورت بگیره و همچنین مهمترین دستاورده به نظر شما این سفرها و رفت آمدهای دیپلماتیک اخیر در واقع مقامات کشورمون چه خواهد بود؟
خب همونطور که شما هم اشاره کردید که دوران شلوغ یا دیپلماسی الان مشاهد هستیم در منطقه، محور این مناسبات دیپلماسی هم جمهوری اسلامی ایران هست و با توجه به شرایطی که الان پیش اومده در منطقه و خصوصا فشارها و تحریم‌هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران داره اعمال میشه و تشدید هم شده و اخیرا هم شاهد این بودیم که ترامپ در یک اقدام نامتعارفی سپاه پاسداران را در لیست تروریسم قرار داد، این گونه سفرها و این گونه مناسبات دیپلماسی در سطح منطقه خب معنا و مفهوم خاص خودشو داره. در مورد موضوعاتی که سوال کردید خیلی متعدد هست، هم قرار شده که توافقات قبلی که بین رؤسای جمهور ایران و ترکیه حالا چه در جانب کمیته عالی روابط دو جانبه و چه در بعد سفرها و ارتباطاتی که بین در کمیته سه جانبه یعنی بین رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه انجام میشد، اینها قرار پیگیری بشه به شکل اجرایی تر. همچنین قرار هست که در بحث‌های منطقه‌ای خصوصاً چیزی که مربوط به سوریه میشه و به ویژه بحث ادلب، چون آقای ظریف در ابتدای ورودش به ترکیه هم این را اعلام کرد که ما نگران بحث ادلب هستیم با توجه به نقشی که ترکیه در این منطقه داره، میخوان به هر حال به دنبال توافقات و راهکارهایی باشیم که از اون نگرانی های ما کاسته بشه. بحث دیگر بحث اقتصادی هست. انتظار دارید که مناسبات اقتصادی بین ترکیه و ایران در سطح خوبی هست، منتها با توجه به تحریم هایی که پیش آمده یک مقدار اینها متاثر شده از فشارهای آمریکا. قرار هست که در این مذاکرات راهکارهایی در واقع دنبال بشه که اون بحث مثلا معافیت ترکیه و ادامه مناسبات اقتصادی با ایران و تجاری خصوصا اینها هش پیدا نکنه و بالاخره بحث مسائل منطقه‌ای که میتونه تاثیرگذار باشه، حالا مثل پیروزی مجدد نتانیاهو در اراضی اشغالی در انتخابات و ازم به حضورتون اقداماتی که باز آمریکا کرده در بحث در از شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان. مجموعه این تحولات منطقه‌ای به هر حال مسائلی است که میتونه دغدغه مشترک هم جمهوری اسلامی ایران و هم سوریه و هم ترکیه باشه.
آقای دکتر شهیدی، در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا این در واقع مصوبه کنگره رو مبنی بر قطع همکاری و قطع کمک‌های مالی و نظامی به عربستان سعودی و اون ائتلافش علیه یمن رو وتو کرده و در شرایطی که سپاه در لیست تحریم قرار گرفته و وزیر امور خارجه آمریکا پامپئو اعلام کرده که در واقع ما به دنبال تغییر ماهیت جمهوری اسلامی ایران هستیم، این از یک سو، اشاره‌ای که خودتون کردید به انتخاب مجدد آقای نتانیاهو در شرایطی که این ماجرای تحریم کردن سپاه بهش بسیار کمک کرد، و در سوی دیگه تحولات منطقه‌ای، همه اینا موضوعاتیه که تحلیلگران مسائل بین الملل میگن که ایران در تکاپو برای این که در واقع محور مقاومت و محور دیپلماسی خارجی خودش رو تحکیم ببخشه و نذاره درگیر انزوایی که آمریکایی‌ها میخوان بشه، چون آمریکایی‌ها ظاهرا خواستشون برای اینه که ایران درگیر مسائل داخلی و اقتصادی بشه و از مسئله منطقه‌ای باز بمونه. در این چارچوب سفرهای اخیر سران کشورهای مختلف کشور ما و همچنین در واقع تلاش دیپلمات‌های ما در اقصی نقاط دنیا تا چه میزان در واقع میتونه این هدف رو برآورده کنه؟
قطعا تأثیرات زیادی خواهد داشت و هر حال ببینید
صداتون جناب دکتر شهیدی لحظه قطع شد، اگر مجدد
بله بله اشاره درستی فرمودید شما. ببینید
باز هم این خدهی تلفن های همراه دچار اختلال شده جناب شهیدی، بسیار ضعیف داریم. بفرمایید. بله الان صداتون خوبه، بفرمایید.
از کنم که بله
خب نه بریم اتاق فرمان تا کیفیت صدا در واقع مناسب بشه. این در واقع ادامه چیدن اون پازلی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دنبالش هستن مجراییه که با تلاش بیشتر دیپلمات‌های ما که دارن تلاش واقعا میکنن میتونه در چارچوب قواعد بین‌الملل، در چارچوب الزامات بین‌الملل خب بسیار تاثیرگذار باشه و این سفرهای خارجی که وزیر امور خارجه کشورمون انجام میدن، مقامات خارجی به ایران میان، نشون میده که تا تلاش غربی‌ها و آمریکایی‌ها برای منزوی کردن ایران تأثیر زیادی نداشته، نه تأثیر نذاشته اما تأثیر زیادی نذاشته. خب بریم اتاق فرمان و بازگردیم. خب ارتباطمون برقرار شد با جناب دکتر شهیدی گرانقدر. جناب دکتر شهیدی بفرمایید ادامه بحثو.
بله، سوال شما در مورد پروژه‌ای بود که الان دولت ترامپ در پیش گرفته مبنی بر منزوی سازی جمهوری اسلامی ایران. خب به طور طبیعی جمهوری اسلامی رو با توجه به ابزارها و ظرفیت‌هایی که داره خصوصا در سطح منطقه، خب در این شرایط تلاش زیادی خواهد کرد که این پروژه رو ناکام بکنه و در عمل هم همینطور هست. ببینید همین سفرهای دیپلماتیک، مناسباتی که با کشورهای منطقه وجود داره، با تکیه بر اشتراکاتی که وجود داره، حالا چه در ابعاد اقتصادی، چه سیاسی و چه امنیتی، اینها باعث میشه که ارتباط با این کشورها همچنان پابرجا بمونه و بلکه تقویت هم بشه و این در عمل همون پروژه ترامپ را ناکام خواهد کرد. در بحث امنیت بعد نیست من اشاره بکنم، همین حالا فشاری که بر سپاه پاسداران الان داره اعمال میشه، آقای ظریف یک توییتی زده بود هفته گذشته، پاسخ خیلی مناسبی بود به نظر من. ایشون گفته بود در این توییت که اون زمانی که غرب و حالا هم آمریکایی هم اروپایی ها نگران واقعا تهدیدات داعش بودند، اون کسی که در منطقه واقعا با فداکاری داشت می‌جنگید علیه داعش همین سپاه بود. پس ببینید به لحاظ امنیتی حالا هم در منطقه و حتی در شرایط فرامنطقه‌ای ما می‌تونیم از این ابزارها واقعا استفاده بکنیم و حداقل اون تلاش تبلیغاتی و عملیات روانی که داشتن داره انجام میده افکار عمومی، اینها رو حداقل بتونیم تصحیح بکنیم و واقعیت ها رو حالا هم به مردم منطقه و هم به مردم جهان بتونیم ارائه بکنیم.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب دکتر شهیدی از وقتی که در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
زنده باشید. ممنون. متشکرم.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه، با موضوع ابعاد و محورهای گفتگوی دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمون با مقامات ترکیه که یک روز پس از سفرشون به سوریه در واقع شکل گرفته. خب محورهای مهمی مطرح شده. ایران در تلاش است که این اقدامات خصمانه دولت امریکا رو با این اقدامات دیپلماسی تا حدود بسیار زیادی غیر مؤثر بکنه، که خسته نباشید میگیم به همه دیپلمات‌های کشورمون.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 162 با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید، در خصوص برنامه رویداد و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید تا برنامه ما و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه‌های مردم محور باشه و سوالاتی مطرح بشه که مد نظر شما مردم خوب ایرانه. خب ساعت 12:13 دقیقه است. در موضوعاتی که ابتدای برنامه اعلام کردم، بحث در واقع زوایای احتمال دو نرخی شدن قیمت بنزین تا یک ماه آینده بود که از ساعت آخر روز گذشته برخی خبرگزاری ها در واقع منتشرش کردن. میخواییم در این حوزه گفتگو کنیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب دکتر گلمرادی گرانقدر، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر گلمرادی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صادقی و همه شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از همکاران خوبتون به خاطر زحمتی که پیرامون مسائل و مشکلات شب بالاخره زحمتش به دوش شما عزیزان هست.
سپاسگزارم جناب دکتر گلمرادی گرانقدر. حضرت عالی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی هم هستید. میخوام قبل از اینکه وارد بحث دونرخی شدن، احتمال دونرخی شدن قیمت بنزین بشیم، در حوزه آخرین وضعیت امدادرسانی به سیل‌زدگان و هموطنان خوبمون در استان خوزستان برامون بگید و بعد وارد بحث در واقع دونرخی شدن نرخ بنزین بشیم در واقع.
بله، تشکر میکنم از حسن توجهی که به موضوع داشتید. من این هفته هم در مجلس نبودم، به نمایندگی از کمیسیون انرژی در همین مناطق سیل زده بودم. امروز هم در شهرستان شادگان هستیم به اتفاق مسئولین. متاسفانه خب شرایط خوبی نیست، منتهی همه امکانات کشور بالاخره بسیج هستند، تلاش میکنند و امیدوارم که در واقع نتیجه این زحمات کمک باشد به مردم و مسائل مشکلات اون کاهش پیدا بکند. من فکر میکنم با توجه به شرایطی که وجود داره، ما باید بعد از حالا این بحران و پایان این در واقع اتفاق بعد، باید بشینیم واقعا تو مجلس بشینیم و در دولت بشینیم چاره اندیشی کنیم پیرامون در واقع مدیریت این صده ها و رودخانه ها تا بالاخره شاهد حوادث اینچنینی نباشیم. تشکر میکنم از حسن توجه حضرت عالی.
جناب دکتر گلمرادی گرانقدر، در یک سال و طبعا یک سال بگیم گذشته، دولت با مشکلات مختلف من جمله در واقع ماجرای نوسان نرخ ارز و مسئله از این دست خود دست به گریبان بود و تلاششون هم واقعا دولت مردات اونجا که میشد انجام دادن که اینو بتونن کنترل کنن. اما یکی از کارهای خوبی که دولت انجام داد با تمام فشاری که روش بودیم بود که به نرخ بنزین دست نزد و تلاش کرد که تورم افزایش پیدا نکنه. حالا از روز گذشته اخباری منتشر شده که ممکنه در یک ماه آینده بنزین دو نرخی بشه و بخشیش به صورت همین قیمت فعلی و بخشی به صورت قیمت آزاد در اختیار در واقع مردم قرار بگیره، که خب برخی از کارشناسان نگران کرده که نکنه این ایجاد تورم و ایجاد نوسانات اقتصادی بکنه. در این حوزه برامون میگید که این خبر چقدر صحت و در واقع سقمش چجوریه و همچنین اگر قرار رخ بده آیا آثار منفی داره یا آثار مثبتی داره؟
بله جناب آقای صادقی عزیز، همونطوری که حضرت عالی هم فرمایش کردید، این بحث بنزین و انرژی یکی از موضوعاتی هستش که مرتبا در فضاهای عمومی، در عقل عمومی، در فضاهای مجازی و در مباحث مرتبط با دولت و مجلس همواره مطرح هست و به حقیقت بخشهایی از اظهارات و مذاکرات هم به درستی بیان میشه. این که مثلا قیمتها باید واقعی بشود، متناسب با هزینه های در واقع تولید بنزین و موارد اینچنینی.
اما فشار روی دولت واقعا زیاده، چون دولت با یه قیمت بالایی داره تولید بله. میکنه، با قیمت پایینی در اختیار مردم
هست. بله منتاش آقای صادقی، ما ببین، ما پیرامون این موضوعات مسائل و مؤلفه های دیگری هم وجود دارد و چون جامعه از اون متاثر میشود باید اونها را هم لحاظ کنیم. ما در کمیسیون انرژی جلسات متعددی در این یک دو سال گذشته که بس داغش مطرح بود و حتی بر اساس کار کارشناسی که در کمیسیون انرژی صورت پذیرفت، در واقع هیچ تغییری در قیمت و یا افزایش قیمت بنزین حتی در بودجه سال 98 هم شکل نگرفت.
بله همینجوره.
ببین، این نگرانی وجود دارد با افزایش قیمت، در واقع قیمت اجناس و تورم هم ارتقا پیدا بکند. ما همین الان در واقع نرخ تورم به گونه ای هستش که فشار مضاعفی الان به پیکره جامعه وارد میشه و واقعا جامعه کشش افزایش هر گونه تورم و یا افزایش قیمت اجناس رو ندارد. این یه بحثی بود که ما در کمیسیون انرژی خدمت دوستان دیگر در کمیسیون های دیگر عرض کردیم و کمیسیون انرژی هم موفق شد که این اتفاق نیفتد. ما در بحث بررسی بودجه در پایان سال 97 یک طرحی رو دوستان ارائه کردند و تلاش هم کردند که در بودجه سال 98 لحاظ بشه. خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. فرار بر این بود در واقع به خاطر با توجیه و بهانه توزیع عادلانه درآمدهای ناشی از انرژی و حامله های انرژی که بیاییم در واقع سهمیه‌ای برای هر شهروند تعریف کنیم خب بعد که بررسی های کارشناسی انجام شد، شاید در یک مسیر و محور ما میتونستیم شاهد موفقیتی بشویم و کمکی بشود به بخشی از جامعه، ولی مشکلات خیلی عدیده و خیلی جدی به کشور وارد میکرد. بنابراین اون هم الحمدلله مسکوت موند و رد شد. اما الان هم ببینید این بحث هایی که مطرح میشه، باز هم دوستانی بر اساس توجیهاتی که خودشون دارن بعضا اظهار نظر میکنن، ولی اکثریت نمایندگان محترم در مجلس با ارتباطات تنگاتنگی که با آنها دارم، اونها همه بر این باور هستن که شرایط خاصی که امروزه حاکم هست بر اقتصاد کشور مصلحت نیست که ما هر گونه استراتژی در رابطه با افزایش قیمت یا دونرخی کردن اون در دستور کار داشته باشیم. من فکر میکنم این کار کاریست که نیازمند مطالعات گسترده و عمیق و با دقتی هستش که ما نمیتونیم یک جایی برای حل مشکل گوشه از مشکلات کشور مشکلات جدیتری در بخشهای دیگر ایجاد کنیم. بعد آقای صادقی، یقیناً اگر این اتفاق بیفتد، بخش ضعیف و کم برخوردار جامعه به شدت آسیب
میبینه. آقای دکتر گلمرادی، دو شرایطی که نه مجلس موافقه و تا اونجا که من با دوستان در دولت هم صحبت کردم دولت هم موافق نیست. نمیدونم چرا این خبرگزاری که خبرگزاری های مطرح کشورم هستن از روز گذشته این خبر رو منتشر کردن. آیا برای سر و سامان دادن این اخبار طرح خاصی در واقع وجود نداره که بشه اینها رو کاری کرد که هر خبری رو منتشر نکنن و ایجاد التهاب در جامعه نکنن؟
من حتما بر اساس همین تذکر و توصیه جنابالی سعی میکنم در هفته آینده در کمیسیون انرژی به صورت ویژه این را در دستور کار قرار بدیم. شما درست میفرمایید، امروز مردم گرفتاری های خاص خودشون دادن. همین امروز که حضرت عالی هم توجه داشتید، در استان خوزستان واقعا بخش وسیع از جامعه خوزستان گرفتار همین سیل و مسائل مشکلات اینچنینی هستش. خب این مسائل مزید بر در واقع این استرس ها و فشارهایی که به مردم وارد میشه واقعا اینا خوبیت نداره.
چون تو مسیری که من میومدم، خودم همیشه با وسیله عمومی رفت آمد میکنم، این راننده های تاکسی سوال میکردن که آقا این دو نرخی میشه چه نرخی میشه، بعد وضعیت کرایه های ما چی میشه. اصلا یه ایجاد جوی در جامعه کرده که انگاری قرار چه اتفاقی بیفته.
الان من خدمت شما عرض میکنم. ببینید آقای صادقی، معمولا برای این که ما همواره یک طرحی در واقع مصوب بشود و یا لایحه‌ای مصوب بشود و قابلیت اجرایی پیدا بکند، باید یک فرایند و مراحلی را طی بکند و بعد از این که در مجلس هم مصوب بشود، تازه باید برود و شورای محترم نگهبان همون را در واقع تایید بکند. بنابراین در رابطه با این موضوع خاص در حد عرضم به حضور شما گفتمان هست.
بله.
خب اظهار نظرها هم مختلف هست، ایده ها مختلف هست، نقطه نظرات مختلف هست. منتهاش ما مشکلی که وجود داره جناب آقای صادقی، برخی از دوستان تک بودی به موضوعات میپردازند. یک قانون درست، یک تصمیم درست و مطلوب این هست که ما همه جوانب اون را در نظر بگیریم. امروز ما اگر پول کم داریم برای اداره امور کشور، ما که در واقع اداره کشور یعنی ایجاد رضایتمندی و ارائه خدمات مناسب و مطلوب مردم. اگر ما بخوایم از محل در واقع از جیب مردم و از جانب مردم بخوایم مسائل و مشکلات را حل کنیم به قیمتی که فشار به مردم وارد بشود، این که تصمیم درستی نیست. بنابراین من توصیه جناب‌عالی را حتما مد نظر قرار میدم و در اونجا سعی میکنیم انشالله یه تصمیمی اتخاذ بشود و این موضوع حداقل برای یه مقطع خاص با توجه به شرایط خاص کشور حتما اعلام بشود از رسانه های رسمی، از رسانه در واقع صدا و سیمای کشور حتما مطرح بشه که انشاءالله یه خاتمه‌ای باشد به این شایعات و جفسازی هایی که واقعا ایجاد نگرانی میکنه. اما طوری که حضرت عالی فرمایش کردی و اینها در واقع خیلی خوبیت نداره.
سپاسگزارم جناب دکتر گلمرادی گرانقدر. سلام گرم ما رو به مردم خوب خوزستان برسونید. بگین تا در واقع پایان این ماجرای سیل و بازسازی کامل مناطق، مردم ایران در اقصی نقاط ایران در کنار مردم خوزستان هستن و واقعا کمک خواهند کرد که خیلی زود شرایط به صورت عادی برگرده.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و لازم میدونم حالا اگر اجازه بفرمایید به عنوان نماینده مردم شریف و ارزشمند استان خوزستان یک تشکر ویژه و صمیمانه داشته باشم از همه کسانی که توجه داشتند در استانهایی که بالاخره دچار سیل شدند، دچار گرفتاری هایی شدند، همه مسئولین اجرایی کشور، مردم خیلی جناب آقای صادقی پای کار بودند، خیلی کمک کردند، خیلی تلاش میکنند و به صورت ویژه یک تشکر ویژه‌ای داشته باشم از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران که حقیقتا همین امروز که من در صحنه بودم شاهد تلاش‌های اونها بودم، واقعا همت میکنن، تلاش میکنن، امیدوارم خدا کمک کند که انشاءالله این اتفاقی هم که در کشور شگره و باعث بالاخره خسارت و زیانهایی به مردم شد انشاءالله این موضوع هم جمع بشود. و یک توصیه به دولت هم دارم، حتما و حتما برای جبران خسارت وارده به این سیل زده ها یک برنامه درست حسابی داشته باشد و در حد اقل زمان ممکن بتونه کمک کنه به اونها، کمک های نقدی، جبران خسارت ها که زندگی اونها دوباره به سامان بشه و از این شرایط سخت خارج بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر علی گلمرادی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس و همچنین نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، با موضوع احتمال دونرخی شدن قیمت بنزین که شون گفتنش طرحی نیست و مردم خودشون راحت بشه با همین نرخ حداقل تا پایان سال 98 ادامه خواهیم داد. خب ساعت 12:26 دقیقه است. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستی. در ابتدای برنامه در موضوعات اشاره کردم به تعویق زمان آزمون‌های مختلف دانشگاه‌ها به دلیل اینکه برخی دوستان‌های کشور درگیر این سیل بودن و خب باید عدالت اجتماعی رعایت بشه، یک زمانی ایجاد بشه تا اون کسانی که کنکور دارن و داوطلب کنکور هستن بتونن در آرامش دروسشون در واقع مرور کنن و در آرامش کنکور بدن. ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر حسین توکلی، مشاور عالی و سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر توکلی گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
من هم خدمت شما جناب آقای صادقی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامتی و موفقیت و عاقبت به خیری رو از درگاه خداوند متعال برای همه خواست دارم.
سپاسگزارم. جناب دکتر توکلی گرانقدر، تقریبا از زمانی که من یادم میاد بحث کنکور بود و ما نوجوان بودیم تا به امروز، همیشه سازمان سنجش و آموزش کشور به عنوان یک نهاد فرهنگی در مسائل مختلف در کنار مردم بوده و به ویژه خانواده ها رو در واقع خیالشون رو آسوده کرده در حوزه کنکور و مسائلی از این دست. در این برهه‌ای که کشور و برخی از استان‌های کشور با سیل دست و پنجه نرم می‌کردن، بار دیگه با تصمیم در واقع بسیار خوب و در واقع عدالت محور سازمان سنجش قرار شده که آزمون‌های مختلف دانشگاه ها با تعویق زمان برگزاریش بتونه اون عدالت اجتماعی رو رعایت کنه. در مورد این تعویق برامون بگید که چه میزان در واقع زمانش جابجا شده و اینکه چه تأثیری در بالاخره سرنوشت این جوان‌هایی که داوطلب کنکور هستن خواهد داشت.
به عرض برسونم که آزمون‌هایی که سازمان سنجش آموزش کشور به صلاح برنامه‌اش رو قبلا اعلام کرده، آزمون دوره دکتری بود که در سوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد و همطور که شما مستحضر هستید دیروز هم نتیجه آزمون به صورت کارنامه تنظیم شد و بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و عزیزانی که حالا مجاز به انتخاب رشته شدن بر اساس کارنامه انشاءالله روز شنبه 31 فروردین ماه 98 لغت روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 98 انتخاب رشته خواهند کرد. آزمون بعدی ما آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 بود که قرار بود طبق برنامه زمانی پیشبینی شده روزهای پنجشنبه 5 و جمعه 6 اردیبهشت ماه 98 برگزار بشه که همطوری که شما اشاره فرمودید با این مسئله که اخیراً ایجاد شد، سیل در برخی از استانها، شهرستانها و بخشهای مختلف کشور و گزارشات دستگاه‌های مجری این کار و پیگیری این کار در سراسر کشور، مثل وزارت کشور، مثل اداره